میخوام حالا طرف خودشون هم
میکشه. آره
بزن بر بدن بابا.
و یه چیز جالبه براتون بگم، الان من فکر میکنم که بسیاری از فروشنده های نسل جدید بلد نیستن با اون ترازو وزن دارایی که شاهین داشت کار کنن.
شاهین داشت؟
آره حتی میترسن
شاهین بعدها شد پرسپولیس.
حتی میترسن مرحوم دهداری نه، موضوع اینجاست که بعضی ها میترسن حتی با عقربه ای هم بلد نباشن کار کنن. یک ویدیوی میدیدم یک آقایی
بل.
توی یک کشور پیشرفته ای یه برنامه تلویزیونی درست کرده بود، رفته بود یه ساعت عقربه ای گذاشته بود وسط خیابون، به رهگذرا میگفت این ساعت چنده، دو سومشون نمیتونستن بخونن.
واقعا
اون کشور پیشرفته است به نظر تو؟
نه دیگه میخوام بگم بده دیگه، آدم بعد از
اون کشور پایه
یاد بگیره
جرز دو تا قاره.
حالا من نمیدونم، ولی مسئله اینجاست که الانم اون ترازوها رو یادتونه؟ اون ترازوهایی که چیز داشت، نه اون باسکول گنده اون سخت بود نداره.
اون یادم اصلا تو
شام با اونم بلدم.
بیا ببین ما چه کسایی طرفیم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
نه به این است که وزن چند کیلوست، وزن آدم به علم و دانش اوست.
آها
هرچه که بیشتر تو میدانی، وزن تو میکند فراوانی.
آفه.
دانش ما فراز و پایینش، هست راه و ملاک توزینش.
توزین؟
یعنی توزین انسان، ملاکش دانش آدم هست.
آها خب
پس بدین شیوه نکو حالا، وزن خود را همی ببر
بالا.
بالا
یعنی آدم
هر چی که بیشتر تو میدانی، چون عمل در تو نیست
نادانی.
از ترازو و عقربه و وزنه و اینا گفتیم، ولی همه وزنه که رو ترازو مشخص نمیشه.
نه
مثلا میگه رو ترازو قهرمان نمیشه ساخت.
بله
آره چیشی تو 50 سانتی متر مربی.
تو مشکلت با حجم مساحتشه.
آره مربی اونجا واسه یا ورزشکار
کی دنبل بزنه که نگاه کنه.
آره
ببین ورزشکار دیگه وای میسته رو ترازو دنبل میزنه، مربی اون کنار هر جا وایساد وایساد نگاه
میکنه.
نه مسئله این نیست، موضوع اینه که میخوام بگم وزن آدما به
چیه؟
رفتارشونه، به منششونه، به نگاهشون به زندگی، به داشتن.
حالا مثلا برنامه ما یه برنامه وزینه.
وزینه با اینکه یه ربه.
علت نگاه کنیم یه خونزده. منش ما و شخصیت ما.
نه، حالا اسم نمیارم. برنامه می‌سازن 2 ساعت.
بیا.
ولی اصلا قابل قیاس با برنامه
ما. نه 2 ساعت دیگه
نداریم.
90 دقیقه ای داریم.
حالا خب میگم اسم نمیارم.
بله بله.
ولی میگم این وزینه.
اینو ولی اسم میاریم.
اینو اسم میارم راهکار.
راهکار.
وزینه.
بچه یه بار بیاییم با هم اسم بیاریم. راهکار.
راهکار.
راهکار. خیلی وزینه. اصلا این مشخص شد چقدر وزین بود. اصلا
و هماهنگی هم بینمون بیداد
موج میزنه.
نه هم بیداد میکنه. آره. خدمت رو عرض بکنم که معمولا به بچه ها میگیم سنگین رنگین باشن، میگیم بچه مثلا خودتو حفظ کن، چه بعدش رفتی مهمونی مثلا تعارفت کردن دو تا گوجه سبز بیشتر بر ندار.
آره خب اول بچه هست دلش میخواد،
اولا که جلوی اون بچه شما شما میبره تعارف میکنی، اونجا یه دونه بشقاب کوت کنین از گوجه سبز بذارین جلوش بچه بله. حالش رو ببره.
گلپرم بریزین، نمکم بریزین با این چیز سبزیها.
سبزی
دلار.
دلار میریزن رو چی؟
الان دلار تو بازار چنده؟
کانال 13000 تومانه.
نه دلار.
خب دیگه
دلار.
نه
ما میگه دلار. انگار رئیس شو باشه.
مشکل با ره بود
دلار
دلار
آره به نظر من این دلار بازی ها باید
چشم‌پوشی
بود چشم‌پوشی کنیم
دلار اول میخوام بگم به بچه‌ها اونقدر ما یاد میدیم سنگین رنگین باشن تا وقتو بچگی کردن یادشون میره آقا بچه نمیشه ندای شلوغ نکنه تا حرف زشت نزنه
حالا زشت نزنه یعنی من تو همین میگم توقع داشته باش یعنی بپذیرم توقع که به هر کدوم از بچه‌ها بیان به من مثلا بگم بیش
نه نگفتم ناسزا بهت بگم
ناسزا ولی... نگفت حرف زشت
نه ولی بچه جایی هم حرف درشون نمیفهمه دیگه خب اگه واقعا اندازه بزرگ سال همه چی حالیش بود که میگفتیم که آی مهندس
نه بزرگ سالا که همه شون به من تو
خب بیاد
من بچه ها توقع داره
همین
رسیدیم به بخش تعاملی برنامه اونجایی که شما پیامک میدین و من براتون میخونم. متشکرم از اینکه برام پیامک فرستادین. پرهام نفیسی نوشته من یه ترازو گرفتم و الان 2 ماه و نیمه که هر روز صبح اولین کاری که میکنم اینه که خودم رو وزن میکنم و خوشبختانه حتی 100 گرم هم وزنم اضافه نشده. البته از لحاظ روحی و استرسی یه مقدار افت کردم از بس که دارم به وزنم فکر میکنم. بهرام کمالی هم نوشته من توی مغازه پدرم کار میکردم و یادمه که ایشون همیشه میگفت برای مشتری یه ذره چرب‌تر بکش. واقعا هم رضایت مشتری بود که باعث رونق و پیشرفت ما شد. عزیز شنوندگان گرامی راجع به ترازو و وزن صحبت کردیم تو این برنامه. یه چیز اصیلی رو یکی از شما شنوندگان یاد ما انداختیم که راجبش بگیم و اونم مربوط به کاسبیه. حالا یه ذرم چربتر، یه ذره بیشتر، یه ذره اگه مثلا تو سیخ کوبیده حساب کنیم یه ذره دراستر، یه ذره کوتاه‌تر، اینا رو دیگه خودتون میدونین.
بله
ما دیگه چیزی نگیم بهتره.
پس نگیم.
بله
پس نمیگیم.
مثلا گفتن از نکوبیده بگیر بده به کوبیده.
بیا اینم مثالش. خداحافظ.
خدا نگهدار.
پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب بخونید. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شهاب دارابیان هستم. امیدوارم حالتون با کتابایی که میخونین خوب باشه. میگن کتابا مثل پول باید دائم در گردش باشن، پس تا جایی که میشه کتاب بخرید، کتاب قرض بدید و کتاب قرض بگیرید. به پشت جلد خوش اومدید.
کلمات کتاب را زندگی کن با پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب آداب دنیا، دومین رمان نویسنده معاصر ایرانی زنده نام یعقوب یادعلیه. نویسنده داستان خودش رو با حوادث عجیب و غریب و غیر قابل پیشبینی جلو میبره و ما با یک رمان رازآلود روبرو هستیم که مثل یک کلافه در هم پیچیده ما رو با خودش میکشه و خواننده رو لحظه‌ای به حال خودش نمیذاره. یعنی از اون دست کتاب‌هایی هست این کتاب که اگر صفحه اولش رو شروع کنید مجبور میشید که تا صفحه آخرش رو همون روز مطالعه کنید. این اثر داستان یک پلیس ناامید و توبیخ شده رو داره روایت میکنه که وظیفه رسیدگی به یک پرونده عجیب رو داره. پرونده عجیب چی هست؟ پرونده ناپدید شدن یک مرد هست و این پلیس داستان ما مجبور میشه که به یک ویلای نزدیک اصفهان بره و اونجا ملاقاتهایی رو با ساکن این داشته باشه که در دل این ملاقات ها اتفاقاتی رخ میده که در دل داستان ما شاهدش هستیم.
خیانت مثل سوختگی پشت دست است. خوب میشود، پوست تازه هم در میآید. رنگ و شمایلش اما هیچ وقت مثل قبل نمیشود، همیشه هم جلوی چشم است.
قهرمان داستان در ویلا ابتدا با افرادی معمولی و آرام مواجه میشه، اما اینها ظاهرشون به این شکل هست و هر کدوم از اونها رازی دارن که شاید در اون نگاه اول شخصیت اصلی بهش نرسه و هرچی جلوتر میریم و هرچی این کتاب رو ما ورق میزنیم در ادامه با داستانهایی روبرو میشیم که به ما این نکته رو شاید گوشزد میکنه که هر کدوم از این شخصیتهایی که راوی در ابتدا تعریف کرده شاید از نظر ما یک انسان‌های بیگناه یا گوشه‌گیر یا اصلا مهمی در دل داستان نباشن، اما وقتی میریم جلو میبینیم که در دل هر کدوم از این شخصیت‌ها داستانی هست که کمک میکنه که ما به اون راز نزدیک بشیم. این اثر با درمایه معمایی و اجتماعی نوشته شده، برخلاف اینکه موضوع اصلی اون جنایی پلیسیه، اما شخصیت اصلی داستان ما برخلاف اون چیزی که از داستان‌های پلیسی سراغ داریم یک پلیس باهوش و با ذکاوت نیست. اتفاقا یه انسان خیلی معمولی که گاهی وقتا حرص آدم رو هم در میاره در دل داستان و باعث عصبانیت ما میشه. اتفاقات ریز و درشتی در دل این داستان رخ میده. ما ابتدا با یه متن شاعرانه‌ای روبرو هستیم که هر چی میریم جلوتر از این شاعرانگی کم میشه و اون زمختی و اون خشم بودن یک اتفاق جنایی رو شاهد هستیم، به طوری که اصلا صفحه اول و آخر کتاب رو شاید نشه با هم مقایسه کرد. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم.
من 25 سالمه، میخواستم. من 21 سالمه،
29 سالمه.
تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها
15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
سلام، اینجا جیکوپیک و من امیر ازوت هستم. ما از نسل ویچت و وایبر گذر کردیم، از تب و تاب شیر کردن عکس از در و دیوار و بستنی گاز زده و نیمرخ سیاه‌سفیدمون افتادیم و حالا رسیدیم به این نقطه از تاریخ، جایی که میشه از فضای مجازی پول در آورد. خیلی زودتر از ما این نقطه رو پیدا کردن و خیلی تجربه به دست آوردن. از اونجایی که جیکوپی مثل یه شبکه اجتماعیه که اعضای زیادی داره، آدما میان که این تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن. شما هم اگه پایه پول در آوردن از فضای مجازی هستین، با جیکوپیک باشین، چون امروز قراره پای صحبت‌های کسی بشینیم که تو کسب و کار مجازی دو سه تا پیرن حداقل کنش از ما بیشتر پاره کرده. خانم قانه
سلام.
سلام، ازود هستم از جیکوپیک.
خوبین آقای ازود؟
ممنون. البته لازم به معرفی نیست دیگه، کل جهان یک سلبریتی رو میشناسن. شما هم میشناسین؟ شما ولی من نمیشناسین درسته؟
حالا من اینجوری به اسم میشناسم.
فلش اگر نمیشناسین هیچی نگین، اصلا صداشو در نیار. فلش کنین. خب خانم قانه، شما تو کار چای هستین درسته؟
بله چای لاهیجان.
خودتون هم لاهیجانین؟
بله اصالتا.
یعنی الان هم لاهیجان هستین؟
آره لاهیجان زندگی میکنم الان.
به به، گوشی رو کاش میتونستید بگیرید بیرون یه ذره هوای لاهیجان بیا دست تو گوشی اینجا.
خواهش میکنم، اتفاقا من الان توی یه فضای باز هستم.
لاهیجان کلش فضای بازه، اصلا فضای بسته نداره.
آره دیگه، تو خونم باشی فضای باز حساب میشه دیگه براتون.
بله، الان منظره خونه شما چجوریه؟ وقتی پنجره رو باز میکنید چی میبینید؟
حقیقت زمینه شلیکاریه دیگه، یه خورده دور تا دورش زمینه که فعلا توی آبن، به اون مرحله نرسیدن که سبز بشن، حالا انشالله به امید خود بهار، ولی خب فعلا که توی آبن.
به به، شما چای میکارین خودتون؟
من حقیقتش پدر بزرگم، حالا اصلا سالیان گذشته توی فار چای بودم.
اسمشون چی بود؟
آقای مختار قانه.
اوه چه اسمی، مختار قانه.
بس.
از چای کارهای قدیم لاهیجان.
آره دیگه، قدیمی قدیمی بودن دیگه، حالا ایشون فوت کردن دیگه، ورث خیلی علاقه به این کار نشون ندادن.
آها، به غیر از شما؟
خب من همسرم توی کار چای بودن که من به این سمت کشیده شدم. ایشون خودشون ناظر سازمان چای بودن، بعد من دیدم مثلا حالا کارشون مرتبط بشه، خودم مثلا ناخودآگاه علاقه من شدم به کار چای با اون تنوعی که داره. به نظرم کار خوبی بود. منم یه خورده خونه بیکار بودم حقیقتش، چون قبلا شاغل بودم، حالا به خاطر یه سری مسائل بیکار که شدم گفتم این کارو شروع کنم. به نظر خودم نتیجه خوبی داشت، بازخورد خوبی گرفتم.
حالا همسرتون چیکار میکنن؟
ایشون هنوز مهندس ناظر سازمان چایه.
آها، تو همون شغل موندن.
آره،
فقط شما رو آوردن تو کار چای، یعنی خودتون بله. خواستین؟
آره خودم دوست داشتم، خیلی دوست داشتم.
خب خانم قانه، فرق اصلی چای ایرانی با خارجی چیه؟
خب چای ایرانی مثلا چای خارجی خوبم داره، اینجوری نباشه که فقط بخوام چای خارجی رو تخریب
کنم. حالا به ما گفتن چای خارجی همش مواد شیمیاییه، بعد ضرر داره.
حقیقتش اون چیزایی که وارد میشه اینجوریه، تو کشور ما وارد میشه، وگرنه مثلا چای چینی داریم اینقدر کیفیتش خوبه، ولی خب به تناسب همون قیمتش هم خیلی بالاست.
چای چینی هم داریم؟
آره چای چینی هم داریم، چیزی جزو بهترین مدلای چاییه که تو جهان مطرح شده.
چای سفیدو نمیگین؟
نه خب انواع مختلفی داره، چای سفیدم هست. الان چای سفید تقریبا میخوام حساب کنم فقط از چین میاد، یعنی حتی ایران هنوز اون تکنولوژیش دست پیدا نکرده که بخواد تولید کنه.
شما همین چای سیاه خودمون رو میگین؟ چینیا توش فعالیت دارن، خوبم هست چایشون. آره
خب اصلا کلا صنعت چای بیشتر توی چین مطرحه.
پس چرا من بیشتر با سریلانکا میشناسم چای سریلانکا؟
خب به خاطر اینکه سریلانکا میدونی مثلا وقتی کشت بیشتری دارن، فروش بیشتری دارن، ولی خب چینی ها محدود تولیداتشون تو کشور خودشون تموم میشه دیگه، خیلی مثلا باید قیمت های بالای شما صرف کنید که چای چینی رو بخرید. از نظر قیمتی اینقدر قیمتش تونده که هر کسی توانه خرید این مدل چای چینی رو نداره.
خب میگفتین فرق چای ایرانی خارجی. میگه پس خارجی هم بچه چی میگه؟ بچه تونه؟
آره چای خارجی مثلا این چای سریلانکایی که شما میفرمایید، مثلا اینا حتما یه اسانس مثلا طعم دهنده یا یه رنگی توش خاصی داره، ولی توی چای ایرانی یا توی چای لاهیجان اصلا غیر ممکنه همچین چیزی باشه.
آها، چای اصلی.
آره یعنی اصلی که داره اصل طبیعی خود چایه، رنگی که داره رنگ طبیعی خود چاییه.
یه ذره دیرتر دم میکشه ولی ارزشش رو داره.
اون دیر کشیدم، کشیدنش هم برای زمانهای گذشته بودش، ولی الان حالا با توجه به تکنولوژی دستگاه‌های جدیدی که آوردن دیگه اون مشکلش هم حل شده.
آها، یعنی این روزا دیگه چایای ایرانی هم زود دم میکشه.
دیگه منطقیش همون 12 تا 15 دقیقه است، یعنی بهترین زمان دمشه دیگه، که تو این زمان دیگه دم میاد. یعنی اگر چایای خارجی رو میبینی شما مثلا تو همون لحظه‌های اول دم میاد، اون دم نیست، اون رنگی که داره وارد
رنگی.
آب جوش
ما هم میخوریم، فکر میکنیم مواد شیمیایی رو داریم، چای میخوریم و کیف میکنیم.
آره دیگه، وقتی که آب جوش روش میریزید اولین چیزی که واکنش نشون میده به اون رنگ دونه ها و اون اسانس های مصنوعیه که سری به آب جوش واکنش نشون میده و همون لحظه رنگش میاد بیرون، عطرش هم میاد بیرون.
پس خانم خانم به نظرتون ما ایرانی ها خب چرا چای ایرانی مصرف نمی کنیم؟ هم قیمتش پایین تره، هم کیفیت. یه طعمی داره که بعضی دوست ندارن، درسته یا نه؟
یه طعم گسی داره دیگه، اون طعم گسیشو خیلی دوست ندارن. یا مثلا چای ممتاز بهاره یه خورده طعمش تنده، بعضیا میخورن میگن ما نمیدونم خوابمون میپره یا خیلی شارژ میشیم. به خاطر اون اینا
شارژ بشیم که خوبه.
آره به اتفاقا چمفی یکی از مشتری ها به من میگفتش که من چای شما رو میخورم، تنها چاییه که میخورم اینقدر سرحال میشم.
بعد اینا مثلا میزان کافئینی که توش هست چای ایرانی
بله.
با خارجی ها متفاوته یا نه؟
نه تفاوتی نداره، بوته چای یکیه. حالا مثلا یکی داره تو سریلانکا کاش میکنه، یکی تو هند، یکی تو ایران، یکی تو چین، از این لحاظا تفاوت نداره. فرقش اون نوع فراوری که انجام میدن. مثلا ما خودمون داخل کشور خودمون چایمون طبقه بندی شده است. ضعیف ترین مدل چای که مثلا شکسته درجه 2 بهش میگن، اینو بیشتر اصلا میاد صادرش میکنن مثلا کشورهای حاشیه‌ای، کیفیتش خیلی پایینه، یعنی برای دم کردن تو مصارف خونگی خیلی مناسب نیست. اینا رو صادرش میکنن، حالا بهش اسانس میزنن، ظاهرش رو تغییر میدن، اینا دیگه حالت پودر داره چایی ها. مثلا با یه دستگاهی میان اونا رو به حالت ساچمه‌ای در میارن، دوباره برمیگردونم مثلا وارد میکنن داخل کشور خودمون، مردم میخورن، هم از ظاهر چای خوششون میاد هم از عطر و طعمش. در حالی که این بیکیفیت ترین مدل چایی بودش که مثلا شاید 2 سال پیش یه صادر کننده از کشور خودمون صادر کرده.
یعنی این چایی های ایرانی صادر میشه، دوباره اونجا بسته‌بندی میشه،
بدترین نوعش
دوباره وارد میشه به کشور، اسانس هم بهش زدن، اسانس هایی که حالا شیمیایی و ضرر داره.
آره
بعد اونو به عنوان خارجی ما میخریم.
آره ظاهرش خیلی خوبه دیگه، همین چای کله مورچه‌ای که این همه توی بازار
هست.
آره دقیقاً، این یه نمونه از همین چایای بی‌کیفیتی هستش که ما صادر می‌کنیم و با ظاهر خیلی قشنگ برمیگرده.
یعنی کله مورچه‌ای اصلی نیست تو بازار؟
کله مورچه‌ای اصلی باید دیگه خیلی قیمتش بالا باشه، مثلا شاید نزدیک 1500 تا 1 تومان قیمتش باشه.
کیلویی؟
بله کیلویی. و یعنی اصلا پایین‌تر از این اصلا منطقی نیست، تعرفه گمرکی بهش بخوره، نمیدونم خلاصه جنسای وارداتی همیشه هزینه های خیلی بالایی داره دیگه.
درسته خانم خانه، الان شما چای درجه 1 لاهیجان و کیلویی چند میدین؟
کیلویی مثلا نگاه کنید درجه 1 بستگی داره،
یه مدل
چای دستیه، خب یه مدل چای دستیه که کلا 0 تا 100ش توسط کشاورز انجام میشه، اون تقریبا کیلویی 400 تا 450 تومان داخل استان قیمت گذاری شده.
آها این 400 تا 400 خورده.
آره.
یه مدل حتما هست چای پاییه، اونا با پا.
نه اینا بهش حالا چای دستی سنتی میگن، یعنی بخواین حساب کنین پدر بزرگای ما این مدلی مثلا چای رو درست میکنن، چون هم کارخونه های چای رو اندازه
این دیگه بهترین نوعشه.
بهترین نوعشه دیگه، نوستالژیه دیگه.
یعنی الان بهترین نوع چای در ایران، چای ایرانی، کیلویی حدوداً 400 تا 400 خورده ایه.
دقیقاً. حالا چای های کارخونه ای بهترین مدلشو بخواین حساب کنین توی مثلا استان 200 تا 250 که چای وزین بهش میگن دیگه، اون گنچه خودمون برگ سبز چای میبینید گنچه داره، بعد یه دونه برگ شاداب داره، دوباره هی همینجوری که میاد پایین دقیقا یه گیاهه دیگه، شادابی برگاش کمتر میشه و برگای خود زخیم تر میشه.
یعنی هرچی برگای قسمت بالای گیاه باشه با کیفیت تره.
با کیفیت تره و چایش گرون تره، طعم ملایم تری داره.
مثلا به ساقاش که میرسه اون میشه کیلو 20000 تومان.
آره دقیقا.
خب
اون همون ساقاهی کیلو 20000 تومان توی لاهیجان طرفدار بیشتری داره. یعنی خود لاهیجانی ها اون چای رو ترجیح میدن،
میگن مثلا هرچی پایین تر از قسمت های پایین گیاه باشه برای ما بهتره،
چون تندتر میشه دیگه، طعمش تند.
طعمش تند میشه.
آره طعمش تند میشه و شما هی یه چیزی رو نمیخوری، هی به طعم تندترش علاقمندتر میشه.
اون لاهیجانی ها میدونن چی باید استفاده کنن، بالاخره سالها سوچایی دارن غرق میشن نمیدونم فلان اونجا هستن. ما بعد پس ببینیم چی هست. یه بار من باید این چای چی بهش میگن این چای ساقه رو؟
بهش چای قلم ساقه دار میگن.
آه قلم ساقه دار.
آره کلا چای قلم مثلا برگای چای کاملا مشخصه، ولی چای ممتاز اولی مدل مثلا از نظر رتبه بندی بخواید حساب کنید چای وزین رتبه اول رو داره. چای ممتاز
چای وزین یه نوع چاییه؟
بله یه مدل چایی دقیقا همون کله مورچه‌ایه، ولی حالا به اون ظاهری که اونا دقیقا همش کله مورچه‌ایه، حالا اون به اون شدت گرد نیست به منظورم اینه که ساچمه‌ای نیست، ولی یه ساچمه‌ای طبیعیه.
آره احساس نداره،
احساس نداره، پودر نیست، دقیقا خود برگ چایی. یعنی به محض اینکه دم کنید اون زمان دمو بگذرونه اون تمام اون ساچمه ها باز میشه و شما برگ چایی رو ظاهرا میبینید. بله. داخل قوری اون برگ چای میبینید، متوجه میشید که این از خاک چایی تولید نشده، این از برگ چایی تولید شده.
یعنی برگ چایی رو چجوری میبینیم؟ سیاه شده؟
نگاه کنید مثلا یه ساچمه شما در نظر بگیرید، اینو بذارید داخل قوری دم میاد، برگ خودشو باز میکنه، این برگ چایی بوده که اومده به مثلا طی فرآیند تولید مالش خورده لول شده به حالت ساچمه در
اومده. در اومده. ولی اون کله مورچه‌ای که تقلبیه هر چی هم دم بکشه شکلشو همون ریزه،
همونجوری
باز ریزه. نمیشه شبیه برگ بشه.
بهش بزنید له میشه، برگش باز نمیشه، له میشه. چون خاک چایی دیگه، حالا من نمیدونم با یه سری مواد، یه سری میگن چسبه، یه سری میگن نمیدونم خمیره، نمیدونم من خودم حقیقتش چجوری این کارو میکنن.
خب خیلی هم عالی، کلی اطلاعات خوب از خانم قانه گرفتیم. اما بریم سراغ چند دقیقه در مورد سفرتون توضیح بدین. شما یه صفحه ای را انداختین برای فروش چای به صورت آنلاین.
بله.
چند تا الان فالوور دارین؟
یه خورده من فعالیتم اونجور کم، بیشتر چیز باشتم فعالیت میکنم، اونجور حدود 5000 تا فالوور داریم.
آها. و از اونجا فروشتون خوبه؟ راضی؟
آره اونجا خداشو خوب، مثلا با اینکه فالوورامون پایینه ولی خوبه. خیلی مثلا تعجب میکنم این همه داره تلویزیون یا جاهای دیگه در رابطه با چای ایرانی تبلیغ میکنه، خیلی ها که میان تازه دارن با ما شروع میکنن چای ایرانی رو.
آها. من خودم خانم قانه طعم چای ایرانی رو خیلی دوست دارم، خیلی یه مزه خیلی باحالی داره و حس خوبی هم داری وقتی میدونی که این بهش اسانسی نخورده، مواد شیمیایی نداره، با یه حس خوب و سلام احساس سلامتی بیشتری داره برای خودم.
اصلا وقتی شما آب جوشو میریزین داخل قوری اون عطر چایی که خونه پر میکنه اصلا همونجا بعد اون حس خوب شروع میشه.
بله. خب خانم قانه شما الان به کدوم شهرهای ایران چای میفرستین؟
ما حقیقتش به همه شهرهای ایران چای میفرستیم، ارسالمون هم رایگانه. به خاطر همین
یعنی هیچ کرایه‌ای نمیگیریم؟
نه حتی مثلا برای 1 کیلو هم ما ارسال رایگان داریم که ما با 1 کیلو شروع میکنیم، بعد دیگه که مشتری عادت میکنه به اون خوردن اون تازه شروع میکنیم به فروش واقعی. یعنی بخواید حساب کنیم برای اولاش شاید هیچ سودی برامون نداشته باشه، ولی برای اینکه جذب کنیم مشتری رو، برای اینکه چای ایرانی مصرف کنه، من دوست دارم این کارو انجام بدم. شاید میگم برام درآمدی نداشته باشه، سودی نداشته باشه، ولی این شروع یک رابطه میشه. من با خیلی از مشتریان اینقدر صمیمی شدم، اینقدر باهاشون ارتباط دارم برای این که مثلا راهنماییشون میکنم که چه چایی بخواد، چون واقعا ذائقه فرق داره. به این نفر چای ممتاز که میدین میگن هیچ تمازه‌ای نداره، ولی چی سفارش بعدی یه مدل چای دیگه میفرستن، یا مثلا عادت دارم همیشه چایی که میفرستن یه مدل دیگه چایی هم براشون بذارم.
آره به عنوان نمونه.
آره
یه کمی مثلا نمونه تست کنن.
آره که اگه اینو نپسندیدن دیگه این یکی هم مثلا حداقل تستی کنن ببینن اصلا میتونن با چای ایرانی ارتباط برقرار کنن.
بله. خب خانم قانه بعضی محصولات ما داریم تو کشورمون که اصلا نیاز به هیچ تبلیغی نیست، چون اونا از خارجی ها بهترن، مثلا بادوم ایرانی، مثلا با بادوم خارجی اونا خب مزه خاصی نداره، ولی وقتی بادوم ایرانی رو میخوری مزهش، یا گردو چایی هم یکی از همون محصولات ایرانیه که اصلا نیاز به هیچ تبلیغی نیست. آره یا برنج ایرانی که کمتر حالا داره، بالاخره همه دارن تلاش میکنن که همون برنج ایرانی رو مصرف کنن، اما قیمتش خب اگه کنترل بشه که خیلی هم عالی میشه. آدرس صفحه خانم رو تو صفحه خودمون به آدرس جیکسف پیک استوری میکنیم،
بتونن صفحه ما رو ببینن، خوشحال میشیم صفحمون رو ببینن و به صفحمون سر بزنن.
به به خیلی هم عالی خانم قانه، خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم، امیدوارم که تو کسب و کارتون موفق باشی.
مرسی، ممنونم،
خدا نگهدار. اینم از گفتگوی امروزمون با صاحب یک کسب و کار آنلاین.
ما تو جیکوپیک با صاحبان کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم، کسانی که تونستن تو کسب و کارشون به موفقیت برسن، به درآمد برسن. هدفمون هم اینه از تجربیاتشون استفاده کنیم. اگه اونا راهی رو رفتن و ضرر کردن، ما دیگه اون راهو نریم و ضرر نکنیم، و اگه کاری کردن که به پیشرفتشون کمک کرده، به ما هم میگن، ما همون راهو میریم، بلکه تو کسب و کار ما هم جواب بده. حالا اگه این وسط کسب و کارشون نیازی از ما برآورده کرد، چه اشکالی داره؟ ازشون حمایت میکنیم، جای دوری نمیره که. اینجوری اقتصاد کشورمون هم رونق میگیره. اما اگه میخواین حمایت کنیم، حتما خوب در موردشون تحقیق کنیم. دم همتون گرم جیکوپیکیای عزیز. وسط حمایتاتون از کسب و کارای کوچیک، به جیک صرف پیک ما هم یه سری بزنید، یه حمایتی بکنید، یه فالوی، دو تا لایکی بزنید، جای دوری نمیره. یادتون نره آدرس صفحه ما جیک صفر پیک، JIK 0 PIK. خداحافظ.